بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
در جلد سوم ولایت فقیه آقای تهرانی جهاد ابتدایی رو واجب کفایی و در غیبت برای ولی فقیه جایز بلکه واجب دانستن جهاد ابتدایی که بدن حمله کنن بر اسرائیل، حمله کنن بر کشورهای مثل استرالیا، آمریکا. اگر ابرقدرت نظامی میشه ایران باید این حمله رو بکنه و در دولت باید وزارت جهاد باشد. جهاد نه اون جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی، جهاد اسلامی، همون جهاد ابتدایی و دفاعی و اینا. و همچنین وزارت حج باید باشه. حالا این وزارت حج سازمان حج وزارت نیست، تو کابینه دولت نیست. غیر از وزارت کشور، وزارت حج باید وزارت چیه این؟ وزارت کی باشه؟ اوقاف. غیر از وزارت کشور و وزارت اوقاف و وزارت امر به معروف و نهی از منکر، غیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از اصطلاحات در الفاظ استفاده میشه بشه. یعنی میگه این الفاظ روز باید عوض کنیم به همون الفاظ فقهی اسلامی. کشور اسلامی مرزش عقیده اسلامی با حفظ خاک اون کشور است. پس افراد ذمی باید جزیه بدهن، یعنی اقلیت‌های مذهبی. وقتی مرز کشور عقیده است با عقیده، اگه اینجوره اینا که عقیده ما ندارن تو کشور ما دارن زندگی میکنن، ولو ایرانی هم باید جزیه بدن. و کلیسا و کنیسا هم نباید در کشور اسلامی ساخته بشه. این از زمان شاه بوده. و میفرماید خدا به انسان یک امر میکند، اگر انسان به دنبال این امر رفت میشود توفیق، و اگر نرفت خودش این بدبختی را به سرش در آورده است. و فرموده آرای اکثریت اعتبار ندارد در جمهوری اسلامی. این نمیشه به یک میزان قرآنی در آورد آرای اکثریت را، بلکه آرای اهل حل و عقد ملاک است، که اینه در افغانستان میگن اهل حل و عقد. اینو ما باید بگیم افغانی ها میگن ملاک است. و در اکثریت و رأی اکثریت و رفراندوم عمومی جاهل با عالم یکسان است. خب این چجوری میشه؟ ولی تو اهل حل و عقل اونا علما هستن که میشنن حل و عقل میکنن، فسخ و حل امور میکنن. ولی توی رفراندوم که صندوق رأیه، اونجا جاهل و عالم یکسانه، در حال که جاهل رأی نداره. اصل تفکیک قوای مقنن قضایی مجریه از ارسطو بوده و نیمه قرن 18 میلادی به خاطر تحدید سلطان حاکم به وجود آمد. میخواستن سلطنت رو محدودش کنن. و این در اسلام و سلطه ولایت فقیه معنی نداره که تحدیدش کنن، چون دیگه این خودش محدوده، محدود به احکام قرآنه. بلکه همه قوای سگانه مندک در اراده و امر ولی فقیه. اینا مندکن این ستا، نه اینکه ما ولایت فقیه جدا از این ستا بدونیم. و این ستا از شؤون ولایت فقیه. و باید عدم جواز ورود زنان به مجلس شورا صادر بشه، نباید منمانده زن داشته باشیم. به حکم روایت مقبوله در کتاب جواهر و غیره، انو صلی الله علیه و آله، لا یصلح قوم ولیت هم امرأه، قومی که ولی اونا زن باشه این قوم صالح نیستن. قومی که حاکم، رئیس، ولی، سلطان، رئیس الوزراء امثال اینا زن قرار بدن رستگار نمیشن اون قوم. خب ما با این روایت کار کنیم، با این عدله. این که ایشون خیلی نظر چیز بوده که بخواد دولت اسلامی بشه باید اینجوری باشه. این یه مطلب. یک مطلب ایشون میگه ما نشناختیم آقای حداد رو. میگه من المؤسف امروزه در حوزه‌های علمیه دروس اخلاقی عملی و سلوک و سیر الالله، عرفان شهودی وجدانی به طور کلی متروک شده در حوزه‌های علمیه. بعد میگه که در حوزه مقدس علمی قم تا اندازه دروس حکمت متعالیه نزج یافته است، ولی دروس عرفان عملی در سطح بسیار ضعیفی رواج یافته و آن هم عرفان نظری است نه عرفان عملی، و این مغنی و مستکفی نیست. دروس حکمت به تنهایی انسان را به مقصد نمی رساند. اون چه از اهم امور است تدریس و تربیت طلاب حوزه به دروس تزکیه و تهذیب اخلاق عملی و عرفان شهودی است که ما را آشنا به حقیقت اسلام، حقیقت نبوت، حقیقت معاد و ولایت و قرآن می کند. بالاخره انسانیت ما را به ما می نمایاند. و در تمام دورانی که حقیر در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم، نه تنها این درس ها طالب حوزوی نداشت، بلکه منع می کردن. حوزه درس اخلاق اصلا وجود نداشت. مجمع تفسیر و بیان اصلا، بیان معارف الهی اصلا نبود، بلکه در سطح عمومی افکار حوزه مطرود و ممنوع بود. سید جمال گلپایگانی بود و بس. او هم وقتی به نماز می آمد عبا را بر سر می کشید و از این معانی سید جمال کسی خبر نداشت در حوزه. وگرنه اگر خبر داشتن و ایشون هم تقیه نمی کرد، او را از نجف بیرون می کردن، همونطور که صد حسن مسقطی رو بیرون کردن، اونم با امر صد ابوالحسن اصفهانی. که وقتی میری پیش صد علی قاضی، صد علی قاضی میگه چون مرجع تقلیدت باید عمل کنی. خب بعضی از کتاب فروشی ها خرید و فروش کتاب های حکمت و فلسفه را با نظر بعضی از مراجع تقلید حرام می‌دانستن که کتاب ها را اصلا بیارن بفروشن عرضه کنن. حالا اینجا که هست ها، میگه در نجف این نبوده. اگر احیانا در ضمن مجموعه ای از کتاب ها خرید فروش می کردن، کتاب اسفار ملا صدرا و یا منظومه سبزواری، اون وقت دیده می شد. اون را هم با انبر بر می داشتن، با انبر، تا دستشون بدون اصابت نکند و نجس نگرده. این یعنی چه؟ حالا فرض کن دست هر باشه کتاب اسفار از کاغذه دستمون میخوره، این چجوری مراجع تقلید میگفتن؟ از چه بابتی میگفتن؟ وجه فقی چی بوده که میگفتن با انبار بردار دستتون تر بخوره؟ آخه این که خون نیست، این که مایع نیست که دست سرایت کنه، دست تر کنه. یعنی میگفتن مثلا اون برقه ها که این نوشته ظالم و ذله، این آخه از چه بابت؟ من نمیدارم از چه بابت این برقه، چون این حرفاتیشه با اون ورق سفید فرق میکنه. خب این باید با حکم سالمی اینطور باشه. فقها گفتن این کارو بکنیم. در این صورت ضروری مینمون که اگر فردن کسی بخواهد دنبال معارف الهیات برود، باید بسیار مخفی و به طور تقیه دنبال کند. و یا اگر طلبه‌ای بخواهد یک شب در مسجد کوفه و یا مسجد سهل بیتوته داشته باشد، باید عیناً مثل قاچاقچی ها عمل کند تا مورد سوء زن در حوزه قرار نگیرد و نظر کلی حوزه به چنین طلبه عوض نشود. خدا می داند در مدت اقامت حقیر در حوزه نجف مورد اصابت چه تهمتهایی و هدف چه رمیهایی قرار گرفتیم و تحمل چه مشکلاتی را من کردم و با چه مرارتها و تلخیها زندگی می کردیم. با اون که دروس ما و جدیت ما مشهود بود که ما محصل هستیم، در درس می خونیم، درس آقای خویی می رفتن، درس اینا، فقط ناهمرنگی بابت عزایی ما را بدین مسائب کشیم. یعنی مثل بقیه علما اونا مثلا می رفتیم که من دیدم دیگه تو جلسه می رفتیم گوچه می شست برای دید و بازدید، مثلا چیزی که در عرف علما بود که اگر یکی وارد حوزه میشد از تهرانی قومی یا از جایی می آمد، خب اعلام میکردن فلانی از جلوس داره مجلس، خب باید بریم دیدنش. وقتی میرفتن دیدنش، خب اون آقا که نشسته بود سلام علیکو احوال پرسی و تا یک ساعت با هم شوخی و چی و ولی من خدا میدونم شونه دیدم آمد نشست، علما میامدن میرفتن ولی اونا خودشون با هم صحبت میکرد. خیلی عجیب بود. خدا میداند امید میرفت بعد از انقلاب اسلامی، امید میرفت در حوزه های علمیه برای تدریس اخلاق عملی، معارف شهودی، تأسیساتی برپا شود، تأسیسات نوین برپا شود، اونم نشد. پس از انقلاب یکی دو سال که میگذشت و حقیر رساله لب و لباب را در سیر سلوک اول الالباب انتشار دادم، برای بعضی مورد توجه و نیاز قرار گرفت. یک روز از حوزه علمی قم پیش من آمدند به عنوان نمایندگی از جانب برخی از مدبران و مدیران حوزه علمی قم، و اینکه تحولات فکری و احیاء حکمت و عرفان بشود. آمدند مشهد مقدس و پیام آورده بودند از مرکز حوزه که شما بیایید دو کتاب دیگر بنویسید، یکی مختصرتر از لب و لباب و یکی عمیقتر و مشروحتر مثل بدایه و نهایه، تا برای جمیع طلاب در تمام سطوح ابتدایی و متوسطه و نهایی مورد استفاده همه حوزه ها و همه طلاب قرار بگیره و این دوتا کتاب مثل کتاب های دیگه تدریس بشه در حوزه ها. حالا ببین جواب ایشان. من گفتم از نوشتن این تو کتاب منعی نیست، می نویسم، ولی که خوندن این دو کتاب تا اندازه مفید است ولی نه به تمام معنا. اون چه جان حوزه های علمیه را زنده می کند و روح نبوت و ولایت و اسلام و قرآن را زنده و جاوید می کند، تدریس حکمت عملی و حوزه ها تربیت کنن طلابی که به عرفان شهودی و وجدانی تربیت بشن، بنیاد اولین نفوس را تغییر دهد و آنون را به طهارت واقعیه حقیقیه بکشانند و امت اسلام در این وهله خاص برخورد می کنند با افرادی که همچون دست پروردگان صمیمی رسول اکرم و حواریین امیر المؤمنین باشند. یعنی شما بیاد اینا رو تربیت کنید که اولیاء الله بشن تا مردم عوام هم به اینا نظر مقدسانه نظر کنند. این خوبه و اینان دارن با اون طهارت ذاتیه و نفس زکیه تأثیر بسیار عمیق در نفوس همه مردم کشور جمهوری اسلامی و نفوس مردم دنیا بگذارن و اون روح واقعیت رسول الله به جهانیان بین الملل ارائه دهن، در حقیقت به اسلام واقعی سوق دهن. پس از مدتی جواب آوردن یامرون مشهد برگشتن قوم در اون زمان هم. گفتن که اخلاق و عرفان عملی مرزی ندارد. بازم این اشتباه کردن، گفتن اخلاق و عرفان عملی مرزی ندارد که دستبندی و تدریس کرد. فلهذا این نظر شخصی اونا بوده ولی ایشون معارضه. فلهذا فعلا صلاح حوزه علمی قم این است که یه مقدار تدریس حکمت و فلسفه بشود و در خصوص این فن شاگردانی خبره و ممحض تربیت شوند. گفتن که همون تدریس حکمت یعنی همون عرفان نظری، همه این به عملی کار نداشته، چون عملی مرزی نداره که ما اینو بیاریمش تو کتاب و بدیم دست بچه ها. این میگید عملی باید باشه، عملی مقدور کل حوزه ها نیست که، چون شما میگید عملی نمیگید کتابی، میگید عملی. ولی معلوم است که این جواب تمام نیست، تمام نیست، زیرا همونطور که فقه و اصول و حکمت و ادبیات عرب برای اهل خبره مرز دارد که از کجا به کجا قوه اجتهاد حاصل میشه، عرفان عملی و اخلاق شهودی هم برای اهلش اهل خبره اون هم باز مرز دارد. بله برای غیر اهل خبره هیچ کدام از اینها دارای مرز نیست. فلهذا ما باید دنبال اهل خبره بگردیم، اونها رو پیدا کنیم و بدین بهانه حوزه ها رو از چنین علوم خطیری که اساس و بنیان حوزه را تأسیس میکنند طلاب رو تویی و خالی نگذاریم. با ذکر این مطالب که بسیار فشرده و خلاصه بازگو میشد، علت اختفاء مطالب علامه ها و گلپایگانی ها مشهود می شود که چرا اینا مختفی هستند تو حوزه، سرشون تو دنیا نمی آن ظهور کنند، برای اینکه شما اون بنیان حوزه رو نمیارید رو این نقش. مطلب دیگر اینکه این مطالب مطالب ارزشمندی است، آسان هم به دست نمیاد، برای تهیه اون هم باید رنجا کشید، مصیبت ها دید، مسافرت ها نمود، تحمل ها کرد، زیرا به منزله جواهر قیمتی که اون رو در درون خزینه ها و صندوق های محکم و مستحکم گاب صندوق نگهداری میکنن تا از طرف وضعی ها مسلم بمانند. متاع کمبها رو در بازار میآورن، بازار عمومی میارن میفروشن در اندام و برای جلب مشتری فریاد میکشن بیایید 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 بخرید چی ببرید چی. آی لبو آی لبو، دیدین که این لبو فروش ها شبا لبو لبو داریم بیاد بخرید، این چون متاع کم ارزشه دیگه به نظرشون. بینوا در یک لوگ چوبی خود 5 قران لبو رخته. حالا این لوگ یعنی چه؟ لوگ چوبی ظرفیه که میریزه 5 قران بعد لبو همش میده. آره در صبح های زمستان سر سر کوچه و بازار فریاد میکشن، در خانه ها داد میکشن آ لبو لبو داریم. سبحانه با اصرار و ابرام میخواد آقا لبویش رو بفروشه، لوگش را یعنی همون ظرفی لوگش را خالی کنه و بره. مثل عدسی، عدسی میان میگن دیگه سر صبح سراغ لبوهای فردا که باید همین طرف مصرف شد. حالا اون زمان اینجور بوده، یه زمان هم عدسی رو این کار میکردن میامدن سر کوچه ها، الان نیست دیگه، الان هر کی میخواد باید بره مغازه. اما یه دانه جوهر زمرد، حالا اگر این باشه یه دونه جوهر زمرد یا یاقوت، بر لبان سنگ قیمت را که پشت ویترین مغازه نمیگذارن، این اصلا نمیارن نشون بدن، اون را در درون گاب صندوق های پولادی با قفل های رمزی، اون هم داخل جعبه رمزی، اون هم داخل صندوق رمزی پنهان می کند تا از 1000 مشتری یکی بیاد و قدر قیمت اون را بداند و اون را بشناسد و بعد قیمت اون مثلا داده بشه و خرید بشه. بنابراین بسیار زحمت داره تا انسان قدر و قیمت یک جواهری را بداند و بفهمند و بتواند اون را خریداری کند، زیرا باید با جمعی جهات با جمعی جهات اون جواهر مسانخت پیدا کند و مشابهت و اونها هم بپذیرن و به خودشون را بدن و مانند فرزندانشون یا خادمشون که مورد امن و امان اوناست با وی معامله کنن و او را محرم اسرار بدانن، اون هم اسرار الهیه نه اسرار دنیایی. یعنی میگه اگر یکی هم پیدا بشه باید اینجور باشه و اینجور من طلاب برن دنبالش درست کنن پیدا کنن. حالا میفهمیم که چقدر انسان باید راه برود تا جزء اهل بیت رسول الله سلمان من اهل البیت تا جزء اهل بیت رسول الله و خانه او گردد و در حکم فرزند یا خادم او به حساب آید. زیرا در غیر این صورت، یعنی در غیر صورت اتحاد و وحدت در سلوک و راه و زی و لباس و غذا و طعام و بالاخره جمیع اموری که اهل بیت رسول الله از اختصاصاتشون شمرده اند امکان پذیر نیست که ما از روح اهل بیت متمتع بشیم، مگر اینکه باید این گونه بشیم. ما خیلی درد دل کرده، خیلی چیزا گفته، من همه رو اشاره گذاشتم.
صلوات بر محمد و آل محمد.